بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهداة المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. عرض کردم که ابی عبدالله الحسین علیه السلام در اون زمان حساس روز عاشورا، مکان حساس کربلا، در حساس ترین صحنه امتحان الهی در عالم خلقت برای اتمام حجت و روشنگری، نه فقط برای مردم همون عصر بلکه پیام برای همه انسان‌ها در طول تاریخ، به ویژه ما پیروان و شیعیان و معتقدان به راه و مکتب و هدف امام حسین علیه السلام، روی این عبارت حضرت تکیه فرمودند که یک، آفرینش دنیا، خلقت این عالم با وجودی که ناسوتی است، قابل مقایسه با ملکوت و جبروت و لاهوت نیست، اما ممدوح است. اما در این حال این عالم، عالم ناسوت دنیا که ممدوح است از دید امام حسین علیه السلام، عالم زوال، عالم فنا، عالم ناپایداری، عالم فریب دادن و بسیاری از انسان‌ها فریفته شدن نسبت به این عالم است و این دو با هم گفتیم منافات ندارن. به این جهت دنیا ممدوح است از اون جهت که دار امتحان است و اگر قرار است انسان در سیر الالله و در طی درجات و مراتب کمالی خود به بالاترین درجه ممکنی که خداوند برای او مشخص و معین فرموده و استعداد و امکاناتش را به او داده نائل شود، جز با امتحان دادن در دنیا ممکن نیست. پس از این جهت چون دنیا دار امتحان است و به وسیله امتحان در دنیا ما به اون درجات نائل می شویم، این دنیا ممدوح، پسندیده و قابل تقدیر است. اما از اون جهت مذموم است که اصولاً در امتحان افرادی که امتحان می دهند، اگر خودشون رو با نظام ممتحن همراه نکنند، با ضوابط و شرایط و اون عواملی که ممتحن معین کرده تا ممتحن در امتحان پیروز شود همراه نشوند، طبیعتاً مردود خواهند شد. و چون مردود شدن انسان‌ها در امتحان دنیوی مربوط به همین دنیاست، پس دنیا مذموم است. یه توضیح مختصری با یه نگاه دیگه ای نسبت به این مسئله عرض کنم. ما در این دنیا موظفیم خودسازی کنیم. این از اون وظایف و رسالت‌های بسیار مهمه تک تک ما انسان هاست. اگر انبیا آمدن این همه رنج بردن، اگر اولیا این همه تحمل مصائب نمودن، اگر مصلحان اجتماعی و غمخواران بشری به تبع انبیا و اولیا این همه زحمت کشیدن، برای این است که ما انسان ها بخواهیم خودمان را بسازیم. اگر ما نخواهیم و به فکر خودسازی نباشیم، زحمات انبیا و اولیا و مصلحان اجتماعی در مورد ما به ثمر نمی رسد. اونها اتمام و حجت می کنن. اونها عوامل و شرایط رشد و هدایت رو برای ما بیان می دارن. اما این ما ایم که از اونها استفاده بکنیم و بهره‌مند شویم یا نه. در قالب مثال عرض کنم، اگر اطباء متخصصین مسائل تندرستی انسان، داروسازها، بیمارستانها و همه عواملی که برای صحت و سلامتی جسم من و شما تلاش میکنن، نتیجه تلاششون رو به من و شما ارائه میدهن، ولی اگر ما نخواهیم از اونها شنوایی داشته باشیم و در صدد به کار بردن دستورالعمل‌های اونها بر نیاییم، باید و نباید و اونها رو رعایت نکنیم، آیا نتیجه زحمات طبی اطباء برای ما حاصل خواهد شد؟ قطعا نه. بنده یه تسبیح 100 دانه که هیچی، 1000 دانه به دست بگیرم، از صبح تا شب بگویم پزشکم گفت این کار را بکنی خوب است، پزشکم گفت این کار را بکنی خوب است، آیا نتیجه می بخشد؟ تا عمل نکنم. در مسیر هدایت الهی هم گاهی وقتا دیده می شود که برخی از انسان ها می گن چه ذکری بگوییم که دیگر دروغگو نشیم، چه ذکری بگیم که دیگر حسود نباشیم. اگر با 4 ذکر گفتن حل می شد، که نمی گفتن دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، گفتیم که یافت می نشود گشته ایم ما، گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. شما یک مبارزه با هوای نفستون از یک ماه صبح تا شب ذکر گفتن سختتر و اثرش بیشتره. ذکر مقدمه فکر است، فکر مقدمه عمل است. ذکری که به فکر نینجامد ذکر نیست. اصلا معنای ذکر یعنی یادآوری، تذکر یعنی توجه دادن. توجه به چی؟ توجه به این که انسان بیندیش، کجایی، در کجایی، به سوی کجایی، برای چه هستی، چه قراره انجام بدی، چه داری میکنی. تازه این فکره. اگر این فکر برای من مشخص کرد کجایم و قرار بوده کجا باشم و بین اون چه که هستم تا اون چه که بناس باشم فاصله بسیار است، پس باید چه کنم؟ چه کنم رو تازه باید آغاز کنم. پس ذکر و فکر مقدمه عمل است. در اصول کافی از امام صادق علیه السلام این روایت جانانه در این زمینه برای ما نقل شده: التفکر یدعو الالبر والعمل به. التفکر یدعو، تفکر دعوت میکند، میخواند، الالبر، به خوبی ها، به ارزش ها، به نیکی ها. فکر درست انسان رو به سوی نیکی ها میخواند. والعمل به، وقتی فکر ما را به سوی خوبی ها خون و به ما یاد میدهد خود فکر که رسیدن به اون خوبی دو صد گفته چون نیمه کردار نیست. گرم شو از مهر و زکین سرد باش، چون مه و خورشید جوان مرد باش. درد ستانی کن و فرماندهی، تات رسانن به فرماندهی. حاصل دنیا چو یکی ساعت است، طاعت کن که از همه به طاعت است. طاعت کن و روی بتاب از گناه، تا نشوی چون خجلان عذرخواه. عذر میاور نهی الخواستن، این سخن است، از تو عمل خواستن. گر به سخن کار میسر شدی، کار نظامی ز فلک بر شدی. مسئله عمله. این عمل برای من و شما خودسازی، اما ارتباط بحث خودسازی با دنیا و امتحان دنیا و خودسازی ما، عنایت بکنید. ما تا خودشناس نباشیم خودیاب نمیشیم، تا خودیاب نباشیم خودساز نمیشیم. یعنی تا متذکر نشدیم به ارزش ها، متفکر ارزش ها نمیشیم. تا متفکر ارزش ها نبودیم، زمینه عمل به سوی ارزش ها در ما حاصل نمی شود. حالا اول خودشناسی. این خودشناسی در اینجا در دو دیدگاه: یک، من در چه سطحی می توانم باشم؟ حقیقت وجودی من و رتبه هستی من را خالق من در چه پایه‌ای قرار داده؟ اگر این رو شناختم، به قول سعدی، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. قرار انسان به اینجا نائل بشه. حالا در بیان روایات و آیات، مقام قرب، قرب نوافل، قرب فرائض و هاکذا. خب اگر خودشناس شدم، خب این خودشناسی منو وادار میکنه به خودیابی، خودمو بیابم. یکی از عواملی که از خودشناسی به خودیابی منو کمک میکنه امتحانه. مثلا بنده سر کلاس دانشکده دانشجوام، اول بفهمم، متذکر این مسئله بشم که من در چه پایه‌ای از علم در این دانشکده میتونم قرار بگیرم. اگر فرض کنید بگم آقا من که در این مثلا دانشکده پزشکیه، بگم آقا من که هیچ وقت پزشک نمیتونم بشم، من که بنا نیست قدرت مداوای انسانها داشته باشم، من که توان یه چاقو دست بگیرم به تشریح بدن یک انسان، خب پس اصلا بی خود اونجا قرار گرفتم، پس جایگاه من اونجا نیست. این خودشناسی مقدمه خودیابی شد. منی که خودم رو این گونه میشناسم، پس مییابم که جایگاه من اینجا نیست، پس برم اونجایی که میتونم در اونجا خودم رو به یه درجه ای برسونم. خودشناسی ما در عالم دنیا، ما قراره به کجا برسیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. قراره به خدا برسیم، در مسیر خدا حرکت کنیم. خب حالا که قراره به اینجا برسیم، خودم رو بیابم، منو خدایابی و خداجویی و خداخواهی و خدایی شدن هستم یا نیستم؟ اگر مدعیم هستم، توی امتحان قرار میدن بین خداخواهی و خرماخواهی.
به هر اندازه ای که خرماخواهی من بر خداخواهی من غلبه کرد خودمو میابم، منی که اینم، من کجا و خدا کجا. لذا دنیا رو دار امتحان قرار دادن به این معنی که خودت را بیابه. اگر در امتحان یافتی که خودخواهیت بر خداخواهی غلبه دارد، پس اینجا این امتحان عاملی می شود جهت اصلاح خیشتن در شکستن خودخواهی و غلبه دادن خداخواهی. پس اینجا امتحان میشه مقدمه برای حرکت به سوی الله. پس دنیایی که داره امتحانه از این جهت میشه چی؟ میشه ارزنده. بر این مبنا روایاتی که از معصومین علیهم السلام برای ما نقل شده دقت کنین. بهار جلد 64 صفحه 235 از مولامون امیر المؤمنین علیه السلام: ان البلاء، بلا فتنه، عرض کردم اینا از مصادیق و واژه‌هایی است که در رابطه با و خود امتحان راجع به امتحان مطرح میشه. ان البلاء، به درستی که بلا امتحان آزمایش، لظالم ادبون، برای ظالم عامل ادب کردن. البته اینو خوب دقت بفرمایید، بذارید کنار یک آیه بعد ببینید وحشت آدمو میگیره یا نه. کدوم آیه؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب اگر بلا باعث ادب است، نعمت هست یا نیست؟ نعمت شکر باید داشته باشه. اگه شکر این امتحان رو به جا آوردم، لعزیدن نکن، زمینه زیادی ارزش ها فراهم میشه. اما لئن شکرتم لعزیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کفران نعمت امتحان چیه؟ اصلا شکر نعمت چیه؟ کفران نعمت چیه؟ شکر نعمت استفاده به جای از اون نعمت، کفران نعمت بهره مند نشدن از اون نعمت. اگر بنده این نهج البلاغه رو خدمت شما تقدیم کنم، بگید متشکرم، معنای تشکر چیه؟ این متشکرم تشکر لفظیه، مثل اینه که شما میگید استغفر الله ربی و اتوب الی، این استغفار لفظیه. استغفار عملی چیه؟ استغفر، خدایا از تو میخواهم که بپوشانی و محو کنی بدیهای مرا و اتوب الی و بر میگردم به سوی تو. برگشتن عملی چگونه است؟ اون کاری که میکردم دیگه نکنم، خلافش انجام بدم. همینطوری که مثلا شما یه معامله قرار بود بکنید با کسی، بنده میگم راستی اون خونه‌ای که قرار بود معامله بکنی انجام شد؟ میفرمایید هنوز تو حرفه، یعنی عملی نشده، داریم بگو مگو میکنیم. بنده میگم انقدر، ایشون میگه انقدر، هنوز به نتیجه نرسیدیم. یه وقت میگم، میگید بله تمام شد، انجام شد، یعنی عملی شد. ما در مسیر خدا و تکالیف الهی یه وقت بحث لفظ داریم که عرض کردم 200 گفته چون نیمه کردار نیست، حتی سرزنش داریم، لما تقولون ما لا تفعلون. همین استغفار رو مگه شما در نهج البلاغه نخوندید؟ امیر المؤمنین علیه السلام شنیدن یه فردی در محضرش داشت ذکر میگفت استغفر الله ربی و اتوب الی، مولا فرمود سکلت که امک، میدونی داری چی میگی؟ اکد آقا دارم استغفار میکنم. فرمود 6 شرط داره، با اگر این 6 شرطش نباشه به تعبیر من مصداق لما تقولون ما لا تفعلون هستید. پس اگر بنده میگم آقا اینو تقدیم کردم به شما، فرمودید متشکرم، این تشکر میشه لفظی. اما تشکر عملی چیه؟ من ببینم شما اینو فرض کنید مغازه دارید، ورقاشو میکنید توش، نخود لوبیا میریزید میدید به مردم، این تشکر بود یا این کفران نعمته؟ قرار بود بخونید، مطلبشو بفهمید، عمل کنید، مقدمه اون بهره‌مندی باشه. مثل اینه که قرآن میبوسم بالا سرم میذارم ولی به دستور قرآن عمل نمی کنم، خب این که قدردانی نعمت نیست. لذا اگر فرمودن ان البلاء للظالم ادبان، یکی از راه‌ها و سنت خدا در این عالم که ظالم را ادب کند تربیت شود، این امتحانه، بلا، ابتلاه، که این ابتلا باعث بشه خودیاب بشه، در خودشناسی مقدمه خودسازی. ولی درد اینه که به جای شکر نعمت کفران نعمته. حالا ادامهش رو عرض میکنم. ان البلاء للظالم ادب و للمؤمن امتحان. برای حالا یه فرد دیگه مؤمنه، ظالم نیست، بنده خوبی هم هست، خدا او رو هم مبتلا میکنه، اما این برای چیه؟ برای امتحان، که دیشب گفتم به خودش بفهمونه، ببین کجاش کمبود داری، یا متوجه باشه، یا شکر کن الحمدلله که اینجا پول تو رو نفریبت. یا فقط به یکی میگن آقا، مثال هستا، آقا حاضرید فردا شب با هم دیگه بریم فلان بانک، مقدماتشو فراهم کردیم با هم بزنیم، تا آخر عمر دیگه پول با هم خواهیم داشت. کجا؟ منم شریک کردید الحمدلله، حتما، چش، کجاست با شما میام. یه وقت اینجوریه، یه وقت میگه آخه سخته، مشکله، خطرناکه، شایدم خدا آخه، هی آخه آخه میکنه. یه وقت تا میگی، میگه نعوذ بالله، استغفر الله، تو منو چی دیدی؟ حرفا چیه دارید میزنی؟ معذرت میخوام، ببخشید، حتی با این تعبیر، برو گمشونه، میخوام تو رو ببینم. این امتحانه دیگه، شما تو این امتحان چجوری جواب میدید؟ یه وقت مؤمنه، وقتی بهش میان پیشش غیبت یه انسان رو میکنن، میگه بس کن. من شاگرد مرحوم استاد مطهری بودم، هیچ جا مرحوم آقای مطهری رو به این مقدار عصبانی ندیدم وقتی در حضورش کسی غیبت میکرد. گو بس کنید، مگه شما کار دیگه نمیتونید بکنید؟ چرا وقتتون رو صرف این کارا میکنید؟ آقا همین دهه محرم، متدینین ما تو مجالس روزه امام حسین قرار اوج بگیرن، با غیبت، حسادت هم دیگر رو بدبخت میکنن. بابا شیطانه، اینم امتحانه. امتحانو فقط اینو نگیر که الان من کارمند یه اداره‌ایم، یه پست حساسیم، میتونم 3000 میلیارد تومان یک جا بلند کنم، فریفته میشم، بلند میکنم، در میرم یا نه. نه آقا، اون که بله جای خودش، ولی وقتی شما اینجا تو این امتحان داری رد میشی، خب بالاترم رد میشی. همین چندی قبل مشهد مشرف بودم، تاکسی گرفتم برم حرم، راننده تاکسی مبلغی گفت خیلی بیش از حد معمول بود. گفتم من شرعاً باید بدم، میدم، چون با شما تی نکردم، چون شرعاً تی نکردم، شما الان میگه اینقدی، من میدم، چشم، اما وظیفه یه تذکرم دارم. این ظلمه برادر من، ادایه تو اینقدر نیست. آقا وقتی 3000 میلیارد میخورن اینقدر زیاده. گفتم او قدرت داشت 3000 میلیارد بخوره، تو هم قدرت داری از من اضافه بگیری، داری میگیری. از کجا معلومه تو جای او قرار میگیری؟ تو هم این کارو نمیکردی؟ عزیزم امتحان زندگی، تو هر بزنگاهی هستی، این بزنگاه ها داره شما رو قرار میده. خدا رو میبینی، حق رو میبینی، یا خودتو میبینی؟ حالا یکی تو اون سطح، یکی هم در این سطح. ان البلاء للظالم ادب للمؤمن امتحان وللانبیاء درجهتون. خدا میخواد درجه انبیا رو بالا ببره. عجیبه، حضرت داوود پیامبر، قرآن خیلی از او عظمت نقل میکنه، به خدا عرض کرد، خدایا تو حدیث معصومین ماست که حضرت داوود به خدا عرض کرد خدایا طبق این آیه شریفه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، که ما تو قرآن داریم، خب انبیای گذشته این مضامین رو میدونستن، خدایا انبیا بعضی رو بر بعضی ها فضیلت دادی، من دلم میخواد بیام بالا، چه کنم؟ همه باید بخوایم بیایم بالا دیگه، منم میخوام بیام. خدا به پیغمبرش میگه رأس همه بندگان مقرب الهی، قول رب زدنی علما، بگو خدایا زیاد کن. این یه طبیعی است. حالا حضرت داوود به خدا عرض میکنه خدایا منم میخوام بیام بالاتر. خدا فرمود داوود خودتو برای امتحان آماده کن، حاضر کن. حدود شاید مثلا 20 سال قبل بود، توی امتحان حادی قرار گرفتم که بعضی دوستان شاهدن که واقعا زنده موندن من در اون امتحان معجزه بود، یک امتحان حادی. یه روز، خدایا تو شاهدی، صادقانه میگم، یه روز بعد از ظهر اینجا کلاس داشتم با بعضی جوونا وسط هفته، انقدر فشار این امتحان به من سنگین بود، شاید 20 سال قبل بیشتر باشه، 20 21 سال قبل،
به قدری فشار سنگین بود، دیدم قدرت این که بیام جلسه و تو کلاس بشینم ندارم. زنگ زدم به یکی از دوستان، گفتم امروز نمیام، کلاس خودتون اداره کنید. رفتم تو زیر زمین منزل تو کتابخونه زدم زیر گریه. تلفنم زنگ خورد، گوشی رو برداشتم، دیدم اونور تلفن یک مرد خدا از یه شهر دیگری: آقا سلام علیکم، حضرت داوود به خدا عرض کرد میخوام بالا بیام. خدا گفت خودتو برای امتحان آماده کن، امتحانت شروع شده و خدا حافظ. گوشی رو گذاشت، دیگه نذاش یک کلمه حرف بزنم. امتحانت شروع شده، حواست جمع باشه. گوشی رو گذاشت. آقا همه تو هر مرحله‌ای داریم امتحان میدیم، پیغمبرانش برای اینکه درجاتشون بالاتر بره. ولل اولیاء کرامتون، برای اولیاء کرامتشون بالا بره. وقت نیست بگم فرق درجه با کرامت چیه، سخن معصوم ها. همینجوری قضا قورتکیت مختلف نگفتن، واژه ها حساب داره. کرامت چیه، معجزه چیه، درجه چیه، رتبه چیه، این همه بحثایی داره، ولی من الان کاری به این ندارم. خب پس اینجا چی بیان کرد؟ عرض کردم قرار ما تو این الان خودسازی کنیم دیگه. خودسازی ما یه حد معینی داره؟ نه، چون بالاترین مقام، مقام قرب به خداست. خدا حد داره؟ نه، قرب خدا هم حد نداره. لذا هر چه در مسیر قرب خدا شما جلو بری، بازم امکان بالاتر رفتنش هست. بر این مبنا، چون لازمه بالا رفتن امتحانه، شما تو هر درجه‌ای که قرار گرفتید به اقتضای اون درجه امتحان بعدی پیش میاد. پیغمبرم باشی، برای اینکه درجت بالاتر بره باید باز امتحان بدید. و وقت انشاءالله اگر بتوانم خدا کمکم کنه شب عاشورا، نمیدونم واقعا، چون حال من در اختیار خودم نیست. شب عاشورا اگر به من عنایتی بکنن، وقت شب عاشورا بگم که اون امتحانی که خدا در عالم وجود قرار داده که سخت‌تر از او مطرح نیست و مقامیم بالاتر از اون امتحان در دنیا مطرح نیست، اون مال ابی عبدالله الحسین علیه السلام و عاشوراست. و کسانی هم که میخوان در اون وادی به جایی برسن، باید دست به کشتی نجات امام حسین بزنن، دست به دامن امام. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا غوغا میکنه. آقا این گریه برای امام حسین ها. حالا تو این مجالس خوبه، من به یکی از عزیزان امشب گفتم تو خونه تنها گریه کن، سعی کنید تو خونه تنها یه گوشه برای خودتون بش. مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی، فقط بگم کی بود، استاد نهج البلاغه مرحوم استاد مطهری، کتاب سیری در نهج البلاغه مرحوم استاد مطهری که چاپ شده، مقدمه‌شو نگاه کنید، دو خط لقب ذکر میکنه برای این مرد، این عالم ربانی، این فقیه فلان، این فلان، عظمتی. خیلی حاج میرزعلی آقای شیرازی مرد بزرگی بوده، خیلی مرد بزرگی بوده. ایشون صبح و شب در تمام عمر برای امام حسین روزه خونده، صبح و شب. که یکی از همسفرهای کربلای ایشون برای بنده نقل کردن، فرمودن ما در خدمت مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی 60 سال قبل رفتیم کربلا. خب بالاخره کربلاست دیگه، حالا 60 سال قبل با امکانات اون زمان، ما هی می رفتیم حرم و می اومدیم و مثلا فلان. که حاج میرزعلی آقا صبح که می شد بچه ها رو صدا می زد، بچه ها بیاین بشینید براتون روزه بخونم. روزه می خوند. شبم اگه ماها نبودیم می گفت بچه ها بشینید براتون. حالا یک فیلسوف و عارف و فقیه عجیبی مثل حاج میرزعلی آقا، که مرحوم های مطهری تو کتاب سیری در نهج البلاغه می فرماین اگر ما با حاج میرزعلی آقا برخورد نکرده بودیم نهج البلاغه رو نمی فهمیدیم. او به ما یاد داد چجوری نهج البلاغه رو بفهمیم. آخه فهم نهج البلاغه خیلی قدرت میخواد، خیلی عمیقه. و این آدم صبح و شب، این چیه؟ اون امتحان امام حسین و این عزاداری امام حسین زمینه رو برای ارتباط این امتحان فراهم کردنه. خب اجازه بدید، وقت کم میاد، من هنوز خیلی نکته هایی است که مونده باید با هم بحث کنیم. کافی جلد 2 صفحه 252 از امام علیه السلام
اشد الناس بلاء الانبیا، اونایی که ابتلاعاتشون امتحاناتشون برای اوج گرفتن از همه بیشتره اول انبیا هستن. ثم الذين يلونهم ثم الامثل والامثل، سپس اونایی که دنبال روحاش شدن همین جور مثال برد سراغ بقیه. یعنی اینجوری نیست که امتحان، آقا این سوالی که عزیزمون دیشب کردن، امتحان زمانش که یه مکانش که یه تمام، نه آقا، هر چی رفتی اصلا دنیا داره امتحانه. خب این مقدار رو اجازه بدید، چون اگر فقط توی همین کلمه امتحان بمونم تا آخر دهه باز وقت کم میاد، ولی من میخوام جان مطلبی که از خطبه امام حسین مورد نظرمه این دو عبارت بعدیه که اولیش رو امشب با هم شروع میکنیم، ببینیم چقدر میرسیم بحث کنیم. خب تا اینجا چی شد؟ امام حسین در این خطبه فرمودن خدایا شکرتو میکنم، الحمدلله الذی خلق الدنیا، که این دنیا رو خلق کردی، خلق الدنیا للبلا، دنیا رو آفریدی برای امتحان آزمایش، و این امتحان آزمایش دنیا دیدید که طبق روایات طبق تحلیل غیره، و اون بیان بسیار عمیقی که دیشب از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خوندم برای به منصه ظهور رسوندن واقعیت‌های درونی شما که جایگاهتون رو معلوم کنه، به تعبیر دیگر برای خودشناسی مقدمه خودیابی و با این خودیابی خودسازی کردن و مشغول خود شدن. گفتن مرحوم بهاری که در بهار همدان دفنه، نمیدونم سر قبرش رفتید یا نه، که از اولیای الهی بوده، وقتی از نجف جدا میشد استادشون به ایشون فرمودن که حالا که داری میری تو شهر تو مشغول کار درس و بحث و منبر و محراب و مسجد و این حرفا میشی، یه مقدار وقتت هم برای خودت بذار، همه رو برای مردم نذار، به فکر خودشناسی و خودسازی هم باش. بعد از مدتی یکی از این بزرگان از همدوره‌های او که رفت نجف خدمت مرحوم الله حسین قلی همدانی که دیشب اسمشو بردم، گفت آقای بهاری در همدان چه میکنه؟ گفت شما فرمودید یه مقداریشو به فکر خودت باش، 24 ساعت تو عالم خودسازیه، دیگران سازی رو هم بر مبنای خودسازی داره انجام میده. اینا یک نکته های ظریفی است برای اونایی که تو این عالم متوجه مسائل شدن. پس امتحان برای اینه که ما متوجه بشیم، خود را بیابیم و خود را بسازیم برای حرکت به سوی اون ارزش ها. اما عبارت بعدی مولای ما ابا عبدالله الحسین را دقت کنید، خیلی عجیبه. فالمغرور من قرته، من فعلا ترجمه نمی کنم، میگم مغرور چون کار دارم روش. مغرور کسی است که دنیا او را قرته به غرور انداخت. حالا غرور یعنی چی الان بحث میکنیم. و شقی من فتنته، حالا صبح عاشورا امام حسین داره با مردم اینجوری حرف میزنه. و المغرور من قرته، مغرور اون کسی است که دنیا او رو به این غرور انداخت. و شقی من فتنته، شقی شقاوت من بدبخت بیچاره اون کسی است که دنیا او رو به فتنه انداخت. خب حالا فتنه انداخت یعنی تو امتحان انداخت که قرار بود تو امتحان بندازیم، پس منظور چیه؟ امشب فعلا میرم رو قسمت اول. فالمغرور من قرته، خب مغرور یعنی چی؟ عنایت بکنید صاحبان لغت در منابعی که تخصص این حرفا رو دارن، مثلا یک، راغب در کتاب مفردات صفحه 604 غرور و غرور میگه هر دو، هم غرور درسته هم غرور درسته. هر چیزی که انسان را میفریبد و در غفلت فرو میبرد. خب یعنی چی؟ اگه غفلت در مقابل چیه؟ غفلت در مقابل هوشیاری، زیرکی، توجه داشتن، مثل مستی در مقابل هوشیاری. و جالبه که در روایات ما برای غرور سکرم به کار بردن که غرور باعث سکره، مخصوصا یه روایتی از مولاست که خیلی عجیبه تو این زمینه عرض خواهم کرد. خب پس غفلت، توجه نداشتن و اون مطلب برای شما روشن نبودن، یعنی ببخشید دقت نکردن و توجه به اون ارزش نداشتن. مثلا فرض کنید بنده به شدت تشنم، پزشکم تجویز کرده که آقا شما برای کلیت باید مرتب آب بخوری. حالا آب اینجا هست ولی من هیچ حواسم نیست. شما متوجهید چندین بار این میشه تذکر به بنده، میگید آقا آبو بخور دیگه. میگم ممنونم آ. دوباره مست. حالا یه وقت یه عامل ارزنده آدمو سرگرم میکنه. آقا این چه قدرتیه جوونای عزیز، شما دقت کنید. علامه هلی 800 سال قبل، این مرد خدا تو نجف سر قبرش رفتی تو مدخل حرم امیرالمؤمنین، زری هم داره علامه هلی، خیلی مرد بزرگیه. شب عروسیش بستگان عروس و دیگران دیدن داماد نیامد تو حجله، صبح اومدن سراغ علامه گفتن شما اعتراضی داشتید، توهین خواستید به عروس و فامیلای عروس بکنید. گفت وای بر من، من مشغول مطالعه بودم، یه مطلب مهمی اونچنان منو به خودش مشغول کرد، غافل شدم شب عروسیمه. چی میگی؟ من بدبخت کجام؟ یه مقدار زرق و برق امتحان، زرق و برق دنیا چنان منو به خودش مشغول میکنه. یه نفر خوب به من سلام نمیکنه یا خوب جواب سلامم نمیده، چهار شب خوابم نمیبره. کجایی ما توی عالم اعتباریات خودمونو غرق کردیم و این حرفا؟ لذا یه وقت غفلت، حتی البته اینم درست نیست، لذا غفلته، انسان باید همه جا هوشیار باشه، به وظیفش عمل کنه. اما یه وقت غفلت پناه بر خدا که در اثر عامل بد باشه. مثلا الان اذان گفتن، میگه آقا اول وقت نمازش چقدر ارزش داره، مشغول یک مثلا گعدهیه، مشغول حالا بگیم غیبت که دیگه خدا رحمت کنه، یکی از علمای مشهور تهران، اسم نمیبرم، مرد بزرگی بود، گاهی وقتا به بعضی از دوستان زنگ میزد، خیلی وقت سراغ ما نیومدید، آقا بیا دور هم بشینیم یک کمی غیبت کنیم سر حال بیایم، مزاح میکرد، خواست که دور هم بشینیم گعده کنیم، دور هم بشینیم. حالا فرض کنیم خدایی نکرده غیبت، دروغ، تهمت، افترا، یه دفعه آخ نمازم قضا شد، این غفلت که دیگه خطرناکتر از اینه. لذا میگن غرور یا غرور چیه؟ هر چیزی که انسان را میفریبد و در غفلت فرو میبرد. مرحوم تریحی در کتاب مجمع البحرین جلد 3 صفحه 421، چیزی که ظاهری جالب و دوست داشتنی دارد ولی باطنش ناخوشایند و مجهول و تاریک است. فرض کنید یه مار خیلی قشنگیه، یه وقت بنده که نگاه به این مار میکنم، خب خیلی حالا اتفاقا ممکنه پوست زیبا و قیمتی هم داشته باشه، میگم نزدیک شدن به این خطرناکه، پس اینجا من هوشیارم، غافل نیستم. اما حالا اگر من یا یه بچه‌ای که این ظاهرشو میبینه خیال میکنه مثل اسباب بازیه، میخواد دست به سوش میاد میگزه، این میشه مغرور، یعنی فریفته ظاهر شد، گول زرق و برق رو خورد. مجمع البحرین جلد 3 صفحه 421، چیزی که ظاهری جالب و دوست داشتنی دارد ولی باطنش ناخوشایند و مجهول و تاریک است. صاحب التحقیق فی کلمات القرآن جلد 7 صفحه 207، ریشه اصلی واژه غرور و غرور به معنای حصول غفلت، ایجاد شدن و حاصل شدن غفلت به سبب تأثیر چیز دیگری در انسان است و از لوازم آن و آثارش جهل، فریب، نیرنگ و نقصان و شکست می باشد. خب این کلمه یک کمی با خدعه نزدیکه، ولی صاحبان لغت، اونایی که باز خیلی دقیق شدن، ابی هلال عسکری معجم الفروق اللغویه صفحه 383 و 384 تفاوت غرور و غرور با خود ارم بیان کرده، این خیلی به درد کارمون میخوره. میگه غرور غلط اندازی است که انسان را به انجام دادن کاری که برایش ضرر دارد وامی دارد، مانند این که سراب را ببیند و آن را آب بپندارد و اعتماد آن به اعتماد آن آب خود را ضایع کند و از تشنگی بمیرد. وای بر اینجا. پس ببینید چقدر از خود خطرناکتره. غرور ببینید تا به کجا میکشون آدم. خیلی مثال قشنگی زده. میگه غرور غلط اندازیه، شما رو وادار میکنه غفلت به یه اشتباهی بیفتید و اون مفیده رو از دست بدید به خاطر این غیر مفیده و به وسیله غیر مفیده به هلاکت برسید. اینو میگن غرور. مغرور شدید یعنی اینجوری شدید. تکبر و غرور هم به همین معناست، چون آدم خیال میکنه بزرگه. کی بزرگه آقا؟ غیر یکی از صفات خدا چیه؟ متکبر. یه جوانی میگه استغفرالله خدا متکبره؟ تا متکبر یعنی بزرگ. خب بله خدا بزرگه، ما بزرگ نیستیم، دروغه، امر بر ما مشتبه میشه. اومدن به ابو سعید ابوالخیر گفتن، پیش فلانی بودیم، صحبت از عرفان شد، گفت که من در عرفان فیلم، ابو سعید پشه بیش نیست، گفت سلام مرا به او برسانید، او فیل از خوشا به حال شد، بگویید من که پشم نیستم. اگه واقعیت آدم ببینم یه حرف هست، ولی خدا فهمشو بده. حالا پس غرور چیه؟ چنان انسان فریفته می شود، گول می خورد، به غفلت می افتد، تشخیص حق را از باطل، تشخیص واقعی را از اعتباری نمی ده. حالا مثال بزنم، هوا سرده، یخبندانه، من تو این هوای سرد یخبندان اومدم برم توی سالونی، یه دکوری از شومینه ساختن داره شعله میکشه دکوره، ولی منظره اونقدر زیبا و طبیعی نقاشی شده انگار آتش داره زبانه میکشه. حالا بخاری برقی با خودم داشتم، وسیله داشتم، انداختم اومدم اینجا نشستم. اهلی که میفهمه میخنده، میگه بدبخت این چیه؟ مرغ بر بالا سایش، مرغ بالا داره میپره، سایش روی زمینه، حالا تیر میاندازد بهره سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو، ترکش عمر از تویی شد، عمر رفت از دویدن در پی سایه تفت. دنبال سایه دویدن این نوعی غروره، یعنی فریب خوردن و فریفته شدن. خب این مقدار اجازه بدید لغت کافی باشه. حالا من یه روایت از مولا بخونم، دقت کنید، تا بعد برگردیم به فرمایش ابی عبدالله الحسین علیه السلام، ببینم چقدر وقت امشب اجازه میده آیاتشم شاهد بیارم. غرر الحکم صفحه 405، خوب دقت کنید روی روایت. سکر الغفلته والغروره، سکر یعنی مستی، مستی در مقابل هوشیاریست. ویژگی مست چیه؟ وقتی که عقل قرار نظارت کنه، انسان کار عاقلانه بکنه، مست شد عقل رفت کنار. وقتی عقل رفت کنار دیگه توقع کار عاقلانه که معنا نداره. لذا اگر یه آدم مست فرض کنید پول جمع کنه بعد بریزه تو آب، تعجب میکنید؟ یه آدم مست بزنه نمیدونم چیزای قیمتی رو بشکنه بریزه دور، تعجب و هر کار دیوونگی دیگری. حالا این سکر یک زمان از خمر مشروب الکلیه. امیرالمومنین میفرماید سکر الغفلت والغرور. غرور این فریفته یه چیزی شدن، یعنی ظاهر زیبا او رو گرفت، توجه به حقیقتش نداره، پس غفلت هم پیدا میکنه. حالا این یه نوع مستی میاره. یعنی چی؟ یعنی دیگه کارش کار عاقلانه نمیشه. اما عجیب ادامشه، سکر الغفلت والغرور ابعد افاقتا من سکر الخمر. افاقه خوب شدن، با حالت طبیعی برگشتن. میگه خیلی دیرتر از مستی شراب امکانش هست که برگرده به حال عادی برگردی. یه فردی که شراب خورده مست شده، حالا یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، ده ساعت بعد ممکنه برگرده حال عادی پیدا کنه، بعد نسبت به بعضی کارهایی هم که قبل کرده پشیمان بشه، ای با این کارا چی بود کردم. اما امیرالمؤمنین میفرماد کسی که داره گرفتار غرور دنیاست و مغرور شده در دنیا، این برگشتنش و هوشیاریش به این زودیا نیست، این خیلی طول میکشه تا برگرده. شما فرض کنید یه انسانی از نظر جسمی، حالا ارزش واقعی مال روحی و جانیه، ولی ما مثال جسمی رو فعلا کار داریم. یه انسانی از نظر جسمی خب زیبا نیست، مورد توجه نیست، رفته بزک کرده، انقدر خودش رو با این مثلا عوامل غیر واقعی و تصنعی غیر زیبا جلوه داده که یه کسی نگاه میکنه شیفته این ظاهرش میشه. بعد الان که شیفته ظاهر شده توجه نداره که این واقعیت بدنش این نیست. واقعیت مثلا فرض کنید سرش موها همه سفید رنگ کرده، مثل یه جوان 19-20 ساله به نظر میاد. نمیدونم چرا ناخودآگاه دلم نیومد اینو ردشم. کمیل میگه ما تو مسجد کوفه بودیم، آقا امیرالمومنین کنار ما نشسته بود، چند تا از یاران خصوصیمون با آقا عرض کردیم آقا در اسلام میگن مستحبه که موها رو خضاب کنید، شما دیگه موهاتون خیلی سفید شده، نمیخواید موهاتون رو خضاب کنید؟ دیدیم آقا متأثر شدن، اشک تو چشماشون جمع شد. عرض کردیم آقا ما جسارت نکردیم. فرمود مگه نمیدونید من عزادار فاطمه زهرایم؟ از حدود 30 سال قبل که اواخر عمر حضرت، لذا داریم که مولا موهاشون رو خضاب نمیکرده. حالا برگردیم، طرف فرض کنید موها همه سفیده، حالا رنگ کرده خضاب کرده، مثل یه جوون به نظر میاد. فرض کنید یه دونه موجه طبیعی نداره، یک موجه های مصنوعی گذاشته که میگن عجب این چه موجه های زیبا. بعد حالا رفت تو استخ، هر کدوم یه جا پخش شد، بعد بدنش نگاه میکنه میترسه، میخواد فرار کنه دره مثلا. این چون فریب ظاهر خورده باطن رو ندیده، اینو میگن مغرور. حالا اگر کسی فریب زیبایی بدن رو بخوره اخلاق رو نبینه، مغرور هست یا نیست؟ شیخ بهایی میگه زیباروی بد اخلاقی را دیدم، گفتم چه خانه قشنگی که صاحب خانه بدی دارد. زیباروی بد اخلاقی را دیدم، گفتم چه خانه قشنگی که صاحب خانه بدی دارد. اگر ما در رابطه با این جسم این زیبایی ها منو بگیره، حالا دوتایی رفتیم تو استخر، دیدم که همه این زیبایی ها اومد رو آب، این یه بدن حیولاییست که از او باید وحشت کرد. اگر من شیفته جسم یک انسان، شیفته پول انسان، شیفته مقام انسان، شیفته دنیای انسان، شیفته شهرت انسان شدم، ولی واقعیتش کذبه، واقعیتش انانی، واقعیتش دروغه، واقعیتش ریاه، واقعیتش خودخواهیه، این واقعیت را نمیبینم، بر مبنای ظاهر دست به دست اومیدم و شیفته میشم، خب من مغرورم دیگه. مغرورم یعنی چی؟ یعنی فریفته شدم، یعنی غفلت منو گرفت. سکر لغفلت و الغرور ابعد و افاقتن من سکر الخمر. یه عبارتی شما در زیارت اربعین میخونید، انشاءالله در اربعین موفق شدید این زیارت یادتون بیاد، این عبارت کوتاه رو ببینید چیه. وقد تواضر علیه، اونجایی که میخونید و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله، ادامش اینه وقد تواضر علیه، تواضر پشت به پشت هم دادن، دست به دست هم دادن، پشت به پشت هم دادن، با هم دیگه کمک کردن، علیه بر علیه امام حسین، من کسانی که کیا قررت و دنیا. عبارت رو دقت کنید، وقد تواضر علیه من قررت و دنیا. زیارت رو باید بخونیم ولی تو معانیش دقت کنیم، تو مفاهیمش دقت کنیم. یعنی غرور دنیا میتونه کارو به اونجا برسونه که پشت به پشت هم بدن امام حسین را بکشن. حالا من ان شاء الله عمری باشه فرد و شب وارد قرآن میشم و قرآن میگه چی باعث میشه که ما انسان ها تو دنیا مغرور دنیا میشیم. عزیزان من، خدایا تو شاهدی، من اول برای خودم میگم، فکر نکنید نعوذ بالله در موضعی نشستم که میخوام به شما وعظ کنم، من خودم گرفتارم، اینا رو میگم خودم تکون بخورم. خدا استاد اخلاق و ما رو بیامرزه، امشب انشاءالله مهمان امام حسینش قرار بده. میفرمود من بلند دارم میگم به خودم، ولی شما هم میشنوید، شما هم میشنوید. آقا به فکر باشیم، مرگ میرسه، عالم واقعیت میاد، عالم برزخ دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، عالم قیامت میریم، آرزو داریم یک لحظه ما رو توی مجلس امام حسین ببرن.
میگن شما تو اون امتحانات دنیایی نمرتون این نیست، شما تو اون شرایط دنیایی، لذا بیایم با خودمون در بیافتیم. این غرور دنیا بیچاره میکنه انسانها رو. حالا در این رابطه قرآن چه کرده، نهج البلاغه چه کرده، من فقط یک آیه رو تیمنن و تبرکن امشب عرض بکنم، بقیه رو انشالله بگذاریم فردا شب که دیگه بدون بحث قرآنی نشده باشه امشب. ولی تقاضا دارم رو این آیه دقت بیشتری بکنید. سوره مبارکه کهف آیه 7، انا جعلنا ما، انا ما، اونجایی که میفرماد انا اتینا، یه برداشت خیلی ظریفی مفسرین میکنن، میگن خداوند وقتی میخواد یه فعلشو خیلی به رخ بکشه، گاهی با این کلمه انای اولی میاد و بالاترینشو با کلمه اعطا میاره که اعطا رو برای وجود کوثر آورده که حالا اون بحث خودشو داره. اینجا انا جعلنا که اگه بخوام به فارسی برگردونیم، نه فقط بگیم که به درستی که ما قرار دادیم، یه این ماییم که قرار میدیم، یعنی مثل ما میتونه این کارو بکنه، این کار هر کسی نیست. انا اعطینا کالکوثر، ما میتونیم به تو فاطمه بدیم، این ماییم که برای تو پیغمبر مثل فاطمه قرار دادیم. انا جعلنا ما علی الارض، خوب دقت بفرمایید، انا جعلنا ما علی الارض، ارض یعنی عالم ناسوت، یعنی همین عالم دار امتحان و همین دنیا که داریم بحثشو میکنیم، هم میتونه ممدوح باشه هم میتونه مذموم باشه با توضیحاتی که این چند شب با هم داشتیم. حالا مای خدا در این عالم ناسوت علی الارض بر این دنیا اینجوری قرار دادیم، چی؟ زینتن. زینت چیه؟ یه چیزای زرق و برقی که چشم پر کنه. من بارها این مثال رو برای دوستان شبای جمعه اینجا زدم، گفتم شما بوتیکا رو ببینید چقدر تزیین میکنن، ویترین های این مغازه ها رو کن اجناس رو به خورد مردم بدن، شده یه نانوایی اینقدر مثلا ویترین درست کنه، نون توش بذاره، چهار تا چراغ این ور اون ور روشن کنه که شما رو نظرتون جلب بشه، تازه آخر شب مثل من از اینجا که میرم قراره برم نونم بخرم، اگه نانوایی نونم نداشته باشه با گردن کج میگم تو رو خدا یه دونه نون حالا امشب به ما بده، ما بریم خونه رامون بدن. چرا؟ چون اون احتیاج به تزیین نداره، واقعیتش جاذبه داره. اما این واقعیت نیست، میخوان اینجوری به خورد بدن. دنیا زینت شده. حالا اینو فردا شب از آیات براتون بیشتر بحثش میکنم و امام حسین هم چی فرمودن. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، یه تزیینی برای دنیا کردیم که یک کمی دنیا به چشم میاد، یک کمی زرق و برق پیدا کنه که چی بشه؟ لنبلوهم ایهم احسن و عملا، احسن و عملا نه اکثر و عملا، امام صادق علیه السلام فرمود، تا ببینیم عمل بهتر رو در این عالم کیا میکنن. یعنی با این مثالی که قبلا گفتم برمیگردم، اگر یه آدم بدقیافه ای خودشو تزیین کرده، ببینیم کی گول تزیین رو میخوره، میره سراغش که شد مغرور، و چه کسی میگه آقا اینا که ارزش نیست، بذار چهار کلمه حرف بزنه ببینم، تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد، ببینم چند مرده حلاجه. لذا قال الحسین علیه السلام فی خطبه عاشورا المغرور من غرته، پس حالا ترجمهش معلوم شد، فریب خورده دنیا، غفلت زده شده دنیا و گول خورده دنیا اون کسیش که این ظواهر زرق و برقی دنیا او را به خودش جذب کرد و باعث شد ارزش واقعی را کنار بگذاره و لذا به این دل خوش کنه. به قول ابوالهلال عسکری در کتاب لغتش، اگر سراب و دید به امید آب، آبشو اینجا گذاشت فرار کرد رفت، رفت اونجا دید ای بابا همونه قرار بود نگه داره، این که آب نیست، لذا دنبال سراب میدوه. اون وقت اینجا وقت نیست، انشالله فردا شب روایاتی در این زمینه و آیات دیگه بخونم، چقدر به ما توجه میدن گول نخورید، گول نخورید، گول نخورید، گول نخورید، اما ببینید تو کربلا 72 نفر میمونن، بقیه همه گول میخورن. و لذا امام حسین علیه السلام هی داره به رخشون میکشه چی کار دارید میکنید؟ دل به چی خوش کردید؟ بر مبنای چی دارید این حرکات انجام میدید؟ اما این عده اندکی هم که با ابی عبدالله الحسین بودن، الله اکبر از اینا، بچهش، بزرگش، جوانش، پیرش، آقای یه مادر، من نمیدونم، خدا میدونه، اصلا متحیرم، نمیتونم چیزی بگم، یه مادر پسر جوونش نگاه کرد روز عاشورا، ام وهب، مامان پسر پیغمبر تنهاست، چیکار داری میکنی؟ عرض کرد مادرم منتظر بودم شما، نه برو. پسر اومد، از مادر اجازه گرفت، رفت میدان، جنگ نمایانی کرد. همه شهدای روز عاشورا وقتی میافتادن، امام علیه السلام میومد، بدن اینا رو می آورد، یه خیمه زده بودن دارالحرب، این ابدان مطهر رو توی اون خیمه میچیدن. دو سه تا بدن نیومد، سه چهار تا بدن که حالا بعد عرض میکنم، و دو تا بدنم فقط تو میدون سرشون جدا شد، بقیه بعد عصر عاشورا که اسب تازوندن اومدن جلو چشم این زن و بچه تو همین دارالحرب سرای اینا رو جدا کردن. یکی سر مطهر ابی عبدالله است که میدونید حسابش جداست، یکی سر همین وهبه. وقتی مادر وهب داشت نگاه میکرد دشمنا وهب رو انداختن زمین، سرش رو جدا کردن، پرت کردن تو طرف خیمه ها تو دامن مادر که تغییرش کنن. مادر سر رو برداشت، نگاهی کرد، محکم زد به یکی از اون لشکری ها، گفت سری را که در راه خدا داده ایم پس نمیگیریم. ببینید شما خیال کردید محبت مادری منو از عشق حسینی باز میداره؟ اون وقت جوان، به شما عشق یه دختر تو رو از امام زمانت جدا میکنه؟ دختر عشق یه پسر تو رو از امام زمانت جدا میکنه؟ ما کجا و اونها کجا؟ داره امتحان. حاج آقای بازار یه مقدار پول اضافه وادار میکنه دل امام زمان رو بشکنی؟ کارمند اداره برای یه مقدار راحت طلبی کار مراجع کننده رو راه ندی، دل خدا رو ناراضی میکنی از خودت؟ این همه امتحانات این بزنگاه هاست. اون وقت ببینید یه بچه 11 ساله، زبانم بریده باد که میگم بچه، ولی خب از نظر ظاهری دیگه 11 سالشه، پسر امام مجتبی علیه السلامه. سه تا پسرای امام مجتبی روز عاشورا شهید شدن، یکیش جناب قاسم ابن الحسنه که 13 ساله، یکی جناب عبدالله ابن حسن 11 ساله. فاصله بین شهادت امام حسن مجتبی تا امام حسین نزدیک 11 ساله، یعنی این همون ایامی که بابا داره شهید میشه به دنیا اومده، یا چند ماه قبل یا چند ماه بعد، اینجوریه. لذا چشم وا کرده عمو رو دیده. کدوم عمو؟ عموی مثل امام حسین. آقا شما عمو دایی باشید، خدای نکرده برادرزاده یتیم داشته باشید، خواهرزاده یتیم داشته باشید، چجوری باش برخورد میکنید؟ بابا نداره، اینجوریه، محبت کنید، عاطفه نشون بدید. وقت عاطفه امامتی امام حسین هم که حسابش جداست. لذا این بچه عجیب تو دامن امام حسین بزرگ شده. حالا همه شهید شدن، لحظه ای که امام حسین تو گودال قتلگاه افتاده، چه لحظه ای؟ خدایا بگم نگم نمیدونم. یه بنده خدایی بود، این تزیه خونی میکرد، تو تزیه خونی شمر خونی میکرد، خیلی هم عاشق اهل بیت بود، خیلی عاشق اهل بیت بود. یه بار جایی بودیم، یکی از آقایون به من گفت که ایشون همون کسیست که قضیهش رو گفتیم، گفت برای فلانی توضیح بده. دیدم زد زیر گریه، حالش خیلی منقلب شد، خیلی منقلب شد. گفتم چی شد این بنده خدا رو اذیت کردید؟ گفت حالا بگی. گفت یه شب خواب دیدم امام حسین حضرت ابوالفضل علیهما السلام تشریف آوردن، به من فرمودن فلانی پاشو همون جوری که روز عاشورا تعزیه میخوندی و نقش شم رو انجام میدادی انجام بده. گفتم آقا جان اصلا نمیتونم در محضر شما. حضرت ابوالفضل فرمودن رو حرف امام حرف میزنی، فهمیدم که وظیفمه. گفتم چشم. شروع کردم، رسیدم به اونجایی که ابی عبدالله از اسب افتاد زمین تو گودال قتلگاه، شم گفت به خیمه ها حمله کنید، ابوالفضل اومد گفت نخوان، امام حسین تحمل این صحنه رو نداره.
میگفت و گریه میکرد، میگفت تو عالم خواب دیدم. حالا خوابه، من میخوام عنوان یه چی تو عالم واقعیت کربلا امام حسین تو گودال قتلگاه، یه طرف نگاه به خیمه ها میکنه زن و بچه چی میشه، یه طرف نگاه به این دجاله ها که اینقدر بیدینی و لامذهبی چه میکنن، یه وقتی بچه 11 ساله برادر داره میدوه میاد، از تو گودال قتلگاه امام فریاد زد خواهرم بچه رو بگیر. زینب نتوانست بچه رو بگیره، اومد تو گودال قتلگاه، خودشو انداخ رو بدن عمو، یه ظالمی شمشیر بلند کرد، این بچه دستشو حائل قرار داد، گفت اممو میخوای بکشی، دست از بدن جدا شد، با یه پوست آویزان شد، امام بچه رو در آغوش کشید، فرمود عزیزم صبر کن، الان به ملاقات باباد امام حسن و جدد امیر المؤمنین میروی، صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه.
عمو جان ای بر خلایق و جمال، غرق به خون میان گودان، غرق به خون میان گودان، آه عبدالله از عشقت فدا شد، دشت دستش ز تیغ کین جدا شد، از نالم محشر به پا شد، عمو میخوانمت با چشم گریان، مظلوم حسین جانم، حسین جان، مظلوم حسین جانم، حسین،
میخوانمت با چشم گریان، میخوانمت با چشم گریان، مظلوم حسین جانم، حسین جان، مظلوم حسین جانم، مظلوم حسین جانم، حسین جان. دوان دوان می اومد صدا می زد، لا افارق عمی از عموم جدا نمیشم، بمیرم برات آقا جانم، ریشه هستی مرا نزنید، به دلم خیمه ازاد نزنید، او عموی من است نامردان، به تنش نیزه بی هوا نزنید، آقای من دل از این نیم جان ما ببرید، جان عمو سر مرا ببرید، مادرش آمده به دیدارش، پیش مادر سرش جدا نکنه، ای حسین، حسین جانم، ای 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 همه صدا بزنن ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم. شد قتلگاهت آغوش بازم، خونت روان شد ای عبدالله، ای حسین جانم، 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 جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای همراه من عبدالله من، خوش آمدی بر قتلگاه من، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، قطره در کوی تو دریاست ابا زائر کرب و بلا، حق شفاعت دارد حرمت عرش معلاس ابا عبدالله، ما که باشیم که سنگ تو به سینه بزنیم، سینه زن زینب کبراس ابا عبدالله، آقا جانم مادرت گفت بنیه دل ما ریخ به هم، مادرت گفت بنیه دل ما ریخ به هم، بردن نام تو قوغاست ابا عبدالله، آقای من مادرت گوشه گودال تماشا میکرد، مادرت گوشه گودال تماشا میکرد، بر سر نش تو دواست ابا عبدالله، آقای من روزی گریه ما دست رباب افتاده، پسرت مالک فرداس ابا عبدالله حسین جان حسین حسین جان حسین جان ایم آقا جانم بی اعتبار بودم و از لطف مادرت سنگ تو را به سینه زدم معتبر شدم حسین آرام جانم حسین روح و روانم حسین آرام جانم حسین روح و روانم حسین درمان دردم حسین دارت بگردم حسین دارت حسین سالار زینب حسین سالار زینب حسین سالار زینب حسین غم خوار زینب حسین غم حسین روح و روانم حسین روح و حسین آرام جانم السلام علیکم یا ابا عبدالله یا ولل ارواح التی حلت بفنایک علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جان می دهم به شوق وصال تو یا حسین تا بر سرم قدم ننهی جان نمیدم بسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم لای بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر دعا یا فرج امام زمانمون برسان موانع فرجش برطرف بفرما امام زمانمون از ما راضی و خوشنود قرار بده، عزاداریامون مورد امضا و نظر خاصه فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. خدایا هممون به کربلا برسان، مریضامون لباس عافیت بپوشان، اموات هممون سر سفره با کفایت ابی عبدالله میهمان بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسولين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. تسار أموات المؤمنين المؤمنات والخصوص أموات حاضرين وكساني كدر جلسات شركت كدن ربدان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.